از تهران بریم کربلا، جایی که همکارم آقای تحویلدار هستن تا از حال و هوای این لحظه و امروز کربلا بدونیم. آقای تحویلدار، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، اصلیت خدمت شما سقا خان شوقی، همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. اینجا کربلای معلاست، اینجا در آستانه شب تاسوعا این مردم دل روانه کنید. آی اونایی که گرفتارید، قرض دارید، مشکل دارید، صاحب اولاد بمیشید، زبونم لال زندانی دارید، مریض دارید، هر چه که هست دامن قمر منیر بنی هاشم رو بگیرید. خانم، من الان باب قبله امام حسینم، هر کجا صدای من رو میشنوید دست ادب به سینه بگذارید، هر کجا صدای آن رو میشنوید دست ادب به سینه بگذارید. میخوام سلام بدم به ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. و شانه هامو به چرخانم رو به گنبد طلایی قمر منیر بنی هاشم، بگم السلام علیک یا ابو فاضل، یا ابا الفضل العباس. خیلی من این یه بیت رو خیلی دوست دارم، همشنوندگان عزیز سقا خان شوقی، وقتی شب تاسوعا میاد خیلی با دلم بازی میکنه، میگم خیلی گران تمام شد این آب خواستن، خیلی گران تمام شد این آب خواستن. یک مشک از قبیله ما یک عمو گرفت، یک مشک از قبیله ما یک عمو گرفت. روز عاشورا یکی از این نازدانه ها دامن عمو رو گرفت، عمو جان بیا بیا. قمر منیر بنی هاشم رو برد به سمت خیمه مشک ها، پرده رو کنار زد. قمر منیر بنی هاشم نگاه کرد، دید این بچه ها دامن های عربیشون رو بالا زدن، شکم هاشون رو این خاک نمناک قرار دادن و هیچ صدا می زنن، عمو الاتش، عمو جان تشنه ایم. شاید رقیه بود، شاید سکینه بود، یه مشک خشکیده رو به دست عمو داد و اربابمون حسین ابن علی فرمود داداش میشه یه مقداری آب برا بچه هم بیاری؟ رفت یک بار دیگر شاد کند دلها را، تا به خیمه بکشاند یقه دریا را. دختری گفت فرات از لب او می آید، دلتان قرص بخوابید، عمو می آید. ولی ای وای نیامد، هرچه منتظر شدن عمو خبری نشد. من الان خیابان باب قبله رفتم، یه روزه زنانه برام خیلی جالب بود، چه بابا ایرانی ها اینجا روزه زنانه دارن، بانوان دور هم جمع میشن، برام خیلی جالب بود. بودم سرکار خانم کاظمی مسئول این روزه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالت خوب؟ الحمدلله.
الحمدلله.
خانم از این روزه بگید، چند سال روزه گرفتید تو کربلا؟
الحمدلله اینجا 5 ساله که روزه گرفتیم ما توی کربلا، به لطف حالا سید و شهدا مدد میکنن و ما هر سال اینجا روزه برپا میکنیم دهه محرم رو.
حتما خیلی از اینجا حاجت گرفتن، طور خدا برای شنونده هامون ویژه دعا کن.
الحمدلله. بله حتما دعاگوییم، میای و زیاره همه عزیزان هستیم.
بعد اینجا اطلاع رسانی کردید بانوانی که کربلا هستن میان اینجا روزه، درسته؟
بله، چندین سال که از طریق کانال توی واتساپ حالا اطلاع رسانی میکنیم و همطور تراکت پخش میکنیم بین الحرمین، حرم سید الشهدا، حرم حضرت عباس، به ایرانی ها که انشالله مشرف بشن و قدمشون رو پیش شما بذارن.
فوق العاده است. من فضا رو که نگاه میکنم میبینم جلو منبر، خانم شوقی الان جلوی منبر یه سفره پهنه انگار، آی بمیرم، شیشه شیر گذاشتن به یاد علی عسکر امام حسین. و عزیز دلم حاجه های جهانگرد اینجا منبر میرن، الان دارن آماده میشن برای منبر. حاجه ها سلام علیکم. رادیو تهرانی ها دارن صدای شما رو میشنون. امروز روزه چی میخورید تو کربلا؟
آقا علی اصغر و آتش صلوات الله.
آخی آقا علی اصغر و آتش. اما امشب ایران شب تاسوعا است. یه روزه میخوام یه لحظه روزه ابوالفضل بعد یک دقیقه مونده شنوندگان عزیزمون رو مهمان کنید.
یا ابوالفضل عباس، روزه ابوالفضل عباس، روزه شرمندگی ابوالفضل عباس، روزه شرمندگی از عباس، اونجایی که تیر به مشی حضرت خورد و آقا مایوس شدن و موندن. لحظه وقتی ابی عبدالله آمد بالا سر ابوالفضل عباس و یا اخو هر کار میکنی بکنم اما بدن منو به خیمه ها بر نگردم، من قول آب دادم، شرمنده این زن و بچه‌ام. در حدی که حتی ارباب مقاتل میگه هر وقت سر ابوالفضل عباس میمد جلوی محمل سکینه خاتون چشماشو میبست از خجالت و رو بر میگردون خجل زده بچه های ابی عبدالله الحسین برا.
ممنونم آجا، تو رو خدا موقع روزه یاد شنوندگان رادیو تهران باشید. ممنونم خانم.
آقای تحویل‌دار عزیز، من این همه سال ارتباط گرفتم از داخل استودیو با کربلا، واقعا هیچ کدومش به اندازه این لحظه به دلم نچسبید. درود بر شما، درود بر نفس حق شما، خیلی ممنونم. ارتباط ما متاسفانه قطع شد، نمیدونم حرف آخر من رو شنیدن یا نه، ولی به هر حال شما بدونید که بسیار بسیار بد دل نشست.
حاجت داری راهش اینه، گریه کن در خونه ابوالفضل، مرد مرداس ابوالفضل. پناه قلب خسته ابوالفضل، دستی نیست رو دست ابوالفضل، دل مزده ابوالفضل، ابوالفضل رمز اصلی قفل درای بسته، ابوالفضل نه تو کار نیار اصلا، آخه کار دست ابوالفضل، آرامش هر واهمه، قمر بنی هاشمه، آرامش هر واهمه، قمر بنی هاشمه، عزیز دل فاطمه، آخ قمر بنی هاشمه، قمر بنی هاشمه. ای من آبار گویا ابوالفضل، 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 جان میشم امداد گویا ابوالفضل، ابوالفضل، جان میشم امداد گویا ابوالفضل، ابوالفضل، ای من آبار گویا شم امدادم و یال عبال با گرم، شم امدادم و یال عبال با عبال با
بباره، هر کس آیتی داره،
بباره هر کس آیتی داره، کار نشد نداره، دل جای ابوالفضل، حرم امضای ابوالفضل، کربلا اگه مردم خون من پای ابوالفضل، در وصف حسین این بس، حسین آقای ابوالفضل، اونی که نگاش دائمه، قمر بنی هاشمه، اونی که نگاش دائمه، قمر بنی هاشمه، عزیز دل فاطمه، کیه؟ قمر بنی هاشمه،
قمر بنی هاشمه. منه
ای من آوار گویا اول فاز اول فاز اول فاز یاد میشم امداد گویا اول فاز اول فاز گل میشم امداد گویا اول فاز اول فاز ای من آوار گویا اول فاز اول فاز گل میشم امداد گویا اول فاز اول فاز گل میشم امداد گویا اول فاز اول فاز
عاشورا کلاس وفاداریه. حضرت عباس علیه السلام فقط یه نام نیست، یه درسه. درسی که میگه اگه گفتی هستم باید تا آخرش باشی. تو زندگی روزمرمون چقدر شبیه این درسیم. وقتی قول میدیم که کنار خانواده باشیم، وقتی پای کار همکارمون میستیم، وقتی هوای همسایه سالمندمونو داریم، خب اینا همون جلوه های کوچیک اما واقعی عاشوراست. سلام میکنم به آقای محمد رضا علیپور در بخش ورزشی برنامه و کسب خبرهای جدید. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدین.
سلام سرکا خانم، سلام به شما، سلام به شنوندگی عزیز.
خیلی ممنونم.
انشاءالله همگی خوب باشه. الان بودم تسلیت عرض میکنم خدمت همه همینه بسیار خوبم
بنده
و همچنان هم آرزومند دعاشون هستیم انشاءالله که همه این ملت شدید پیگیره آن سرباران سرافراز باشن. بریم از جام جهانی مقدار بگیم.
آره.
و ببینیم چه خبره توی اینجا، مخصوصا برای آسیایی ها یه ذره دو طرف هست کار. یعنی یا بازی خیلی خوبی داریم میبینیم از نوانی برای قاره کهن، یا اینکه یه سری نتایج بد و ضعیف مثلا در حد اردن و در حد مثلا ازبکستانی که امشب بعد ببینیم چیکار می‌کنه، تکلیف این تیم میتونه امشب مشخص بشه با توجه به تقابلی که داره برابر پرتغال، هرچند که پرتغال هم بازی اول خودش رو با مساوی پشت سر گذاشته بود، ولی شرط جدول به نحوی هستش که ما احتمال می‌دیم که ازبکستان رو حذف شده زود هنگام مسابقات ببینیم. البته تیمی هم هست که برای اولین بار داره واسه جام جهانی راه پیدا کرده، یکی از اون چهار تیمی که با 48 تیم شدن جام فرصت اینو پیدا کردن که توی جام جهانی حاضر باشن. گروهشون گروه خیلی سختی نبود، ولی با توجه به شرطی که داریم میبینیم احتمالاً باید اونها رو برابر پرتغالی که نیاز مبرمی هم داره برای کسب پیروزی حذف شده زود هنگام بدونیم. دیگر نماینده قاره آسیا هم که بام دادن امروز حذف شد از دور رقابت‌ها کنار رفت، الجزایر اردن برابر همدیگه سفارایی کردن که با اینکه اتفاقا گل اولم اردن زد، ولی در نهایت الجزایر اومد جبران کرد، بازگشت داشتن اونها و دقیقه 82 گل دوم زدن و باعث این شدن که خود اردن هم برای اولین بار که تو رقابت ها حاضر بود اون هم از اون مسابقات کنار برن. هر تیمی که سرکا خانم دو تا بازی اول خودش رو ببازه دیگه بعد اونها رو حذف شده بدونیم با توجه به شرایط جدول و اینکه خب از اون گروه های 12 گانه 8 از بهترین تیم‌های سوم صعود میکنن، چیزی که داریم میبینیم و نتیجه رو در رو باعث میشه که تیمی که دو تا بازی اول خودشون میبازه باید دیگه حذف شده بودیم. علتش چی هست؟ این هست که مثلا تو بازی آخر اگر که بازیش هم حتی ببره بعد با یکی از اون دو تا تیمی که بهش باخته هم امتیاز هم بشه، قانون جدید فیفا برای این دور از مسابقات دیگه به تفاضل گل کاری نداره. یعنی شما 20 هم که ببری اون تیمی که بهش باختی یکی چند باخته بودی میاد میگه در تقابل رو در رو چه نتیجه‌ای حاصل شده. یعنی شما تصور کنید که مثلا ما داریم الان اردن میگیم که به الجزایر باخته و بره بازی بعدش رو ببره، الجزایر الان 3 امتیازی هستش، بعد اونها هم 3 امتیازی بشن حتی اگر که اردن با تفاضل گل بالا هم حریف خودش رو ببره، چون بازی رو در رو باخته اونها به بازی رو در رو نگاه میکنن دیگه تفاضل مطرح نیست، اونها حذف شده هستن. بنابراین هر تیمی که دو بازی اول خودش رو ببازه، ترکیه همین اتفاق براش افتاد. ترکیه هم بعد از این که سال 2002 به جام جهانی نرسیده بودن، آخرین باری که خودشون هم در واقع شاید تصورش نمی‌کرد که تو این مرحله بالا بیان. من رسیدم به جمع 4 تیم پایینی دیگه. اونها هم همین اتفاق براشون افتاد، دو تا بازی اول خودشونو باختن و فکر می‌کنم اولین حذف شده جام بودن بعد از اینکه هفته دوم به برای اونها به اتمام رسیده بود. اما خب باید ببینیم امشب چی میشه دیگه. امشب اصلا 23 دقیقه پرتغال و ازبکستان. از الجزیره اردن گفتم یه اتفاق عجیب غریبی افتاد و یکی از هواداران در حین تماشای مسابقه بعد از اون جنسی که حالا اومده بودن بازی رو ببینن، چون توی شهرشون اومدن یه سری LCD ها گذاشتن، یه سری نمایشگرها گذاشتن توی حاشیه شهر عمان و مردم میرن نگاه میکنن بازی ها رو، در واقع از این طریق هم مثلا خواستن شروع هیجانی هم بدن در کشور خودشون، در کشور اردن. ولی در یکی از میدان شهر که خیلی هم سیل جمعیت فراوانی اومده بودن که بازی رو تماشا کنن توی خود عمان، جمعیت اینقدر فشرده شده، اینقدر ازدحام بالا رفت که باعث شد که یکی از هواداران دچار ثانیه بشه و جان خودش از دست بده. 8 نفر دیگه هم مجروح و مصدوم شدن، زیر دست و پله شدن، بعد حالا ببرن بیمارستان ببینن چیه. یه همچین اتفاقاتی رو ما سالهای پیش هم ما داشتیم، مثلا توی فاجعه هیلبرو هواداران وقتی که درهای استادیوم رو نبستن موقعی که استادیوم پر شده بود، هواداران اصلا علت این که الان در استادیوم های خانگی کشور انگلیس فرقی نیست بین در واقع صندلی ها و زمین مسابقه و کمترین فاصله ممکن است، همون فاجعه بود. اون موقع فرق بود، هواداری که اون جلو قرار گرفتن اون پشت همچنان داشته تماشاگر وارد میشه، اینا این جلو دیگه جایی نبوده، بهشون فشار اومده، فشار یعنی دست پشت باعث شده که بین جمعیت و فنس یک سری گیر کنن و جان خودشون از دست بدن. این شد که اون فنس ها رو برداشتن. دلیلش دقیقاً همین موضوع بود و الان داریم میبینیم که اصلا تو استادیوم هم نیست، خارج از استادیوم و در یک کشور دیگری جام جهانی داره یک جای دیگه برگزار میشه و در یک کشور دیگه به دلیل اینکه حالا بالاخره هوادار شوق یا در واقع اشتیاق دارن که برن بازی رو از حالا در یک جمعیت بشینن دور هم دیگه تشویق کنن تیم خودشون رو، اونجا هم همین ادامه باعث میشه که متاسفانه هواداران خوش نظرس بدن و این اتفاق هم اونجا افتاد که البته سخنگوی وزارت کشور اردن هم اعلام کرده که حالا تیم های اینجوری اومدن 9 نفر رو بیمارستان انتقال دادن ولی یکیشون جان خودش از دست داده. این اتفاقی بود که عجیب غریب بود، جای دیگه ای فوتبال برگزار میشه ولی در جای دیگه ای شرایط پیش میاد و یک نفر جان خودش از دست داده. اما یه حاشیه دیگه هم داشت جام جهانی، اونم این که خب تیم غنا قرار هست که امشب ساعت 23:30 دقیقه برابر انگلیس بازی کنه. ما چرا غنا رو داریم معمولی صحبت میکنیم؟ اینکه آقای کیروش که سرمربی ما بودن پیش از این و الان مسئله هدایت غنا رو بر عهده دارن، قراره که بار دیگر در دو تا جام جهانی متوالی برابر انگلیس قرار بگیره. دوره گذشته که ما با انگلیس بازی کردیم آقای کیروش سرمربی ما بودن و جالب بود که خبرنگاری از ایشون پرسیدن، گفتن که خاطرتون هست دوره گذشته اون نتیجه که برابر انگلیس داشتید؟ ایشون هم گفته من یادم نمیاد مربی‌ها در طول در واقع اون عمر حرفه‌ای خودشون هیچ بازی رو نمی‌بازن، یا میبرن یا کسب تجربه میکنن. خواستم بگم که اتفاقا خیلی از هوادارا و از در واقع اونایی که عاشق فوتبال ایران هستن به این موضوع واکنش نشون داده بودن، ولی اینکه اون بازی رو ما به اون شکل باختیم شاید یکی از مقصرین اصلیش خود این آقای کیروش بود که نتونست بود از لحاظ روحی بازیکنان ما رو آماده کنه. ما شرایطی اون دوره داشتیم که نمیتونم بگم که این شرایط که الان داریم خیلی بهتر از اون موقع بوده، اتفاقا شاید شرایط فعلیمون خیلی سخت‌تر از دوره گذشته هست. اینکه ما نتونستیم که اردوهامون رو در خاک امریکا برپا کنیم، اینکه ما تا دقیقه 90 مشخص نبود که میتونیم مثلا به جام جهانی بریم یا نه، و درگیری نگاه‌های سیاسی آنچنانی شده بودیم، اینکه رئیس فیفا بارها تاکید کرد و اومد تو رختکن ما، نمیدونم لبخند تحویل همه داد، در نهایت هیچ کاری نکرد برای تیم ملی فوتبال کشور ما و تمام پروتکل‌های خودش هم اتفاقا نقض کرد آقای اینفانتینو. و جالب‌ترش اینجاست که ما وقتی که یک تیم می‌خواد در یک تورنمنت شرکت کنه، قبلاً صحبت این در موردش می‌خواد در یک بازی حضور داشته باشه، از دو روز قبل باید چمپ تمرینی و اوج خودش رو برگزار کنه. همچین اتفاقی رو ما نداشتیم پیش از، یک تیمی نتونه بره زمانی که می‌خواد در یک استادیوم بازی کنه از دو روز قبل اونجا باشه، ولی اتفاق افتاد. خود فیفا اومد تمام پروتکل‌های خودش رو نقض کرد و می‌خوام بگم که با این شرایط و با این روحیات بچه‌ها ما رفتن و الان توی این جام جهانی در واقع تونستن که دو تا مساوی بسیار بسیار ارزشمند بیلژیک جلوی بلژیک به دست بیارن که برمیگردیم به جام جهانی گذشته. آگرش نتونسته بود این کارو واسه ما انجام بده، نتونسته بود از داور تیمو جمع کنه، خودش هم خیلی افسرده میدونه و اینکه این جمله رو گفته که من یادم نمیاد این مسابقه رو، خیلی عجیب غریبه. آگرش شما زمانی که سرمربی ما بودی که خیلی هم طرفدار شما بودن و به شخصه همون زمان هم ازشون در واقع انتقاد داشتم نقد می‌کردم، شما نتونستید اون جمع کنی و توی اون بازی ما 6 تا دروازه هم باز شد که واقعا هیچ هواداری، هیچ کارشناسی در هیچ جای دنیا نمیتونه اذعان کنه این رو که فاصله ما با تیم انگلیس توی اون مسابقه 4 گل بود. واقعا به این شکل نبود، ولی شاید یکی از متدلین هستش و مقصرین هستی خود اینا که شده که امروز میگن من یادم نیست اون مسابقه رو. ببینیم حالا این بار جوری انگلیس چیکار میکنن. الان شرایط دیتش که قرنه خود از بازی اول خودشون یک پیروزی به دست آوردن و توی گروهشون پاناما و کرواسی هستن که هر دوشون از بخت سود هستن، به ویژه کرواسی و انگلیسی که خب با سمپلش صد نشینه. امشب تکلیف این گروه هم تقریبا میتونیم بگیم مشخص میشه. تعدلم شاید واقعا برای اولین باره که طرفدار تیم انگلیس هستن، پیش از این هیچ وقت هیچ مسابقه طرفدارشون نبودن.
چرا؟ چرا؟
به خاطر همین مسابقه های کیروش تعدلم اولین باری که دلم میخواد مثلا انگلیس کشور غنا رو ببره. من همیشه توی تقابل مثلا دو تا تیم دیگه که ضعیف داره همیشه طرفدار اون تیم ضعیف دارم، ولی امشب با توجه به حرفایی که آقای کیروش زد قبل از برگزاری مسابقه تو نشست خبریشون، دلم میخواد که امشب اونا ببازن و یه بار دیگه تجربه کنم اون شکست رو. شاید اون بار خیلی
ما هم دعا میکنیم که خواست دل شما بشه.
میخوام بگم شاید اون موقع خیلی براش فرق هم نداشه ما باختیم مثلا، میدونین. امیدوارم امشب هم دوباره این روایت رو دوباره اون داستان رو تجربه کنن، ببینیم که چه خواهد شد. اما یه نکته، فرصت داریم چون به من گفتن
فرصت داریم خانم میکانیک؟ بله داریم.
یه چیزی هم نمونه سپاه جام جهانی بگم تا این زمانی که خب همه میدونن که یک تلاش هوشمند توی توپ جام جهانی هست و این کمک میکنه به داوران در اینکه مثلا آخرین ضربه توپ رو برای اینکه اوت و کورنر رو نمیدونم پنالتی و اینها رو تشخیص بده، آخرین ضربه رو کدوم یکی از بازیکنان بده، آخرین ضربه توسط کدوم بازیکن به توپ وارد شده و به ویژه در آفساید. ولی شاید خیلی نگران این موضوع باشن که آقا این چون گفتن که این توپ باتری داره و باید شارژ بشه که نکنه مثلا در واقع داور مسابقه توپ رو نزنه به شارژ یادش بره، مثلا که مثلا ما توی هتلی هستیم گوشی اون شب گذشته زدیم به شارژ توپ میشینیم ای شارژ نشد، نگو بره مثلا دو شاخش تو پیریز نمونده. اصلا این شکلی نیست مدل شارژ کردن این توپ و اینه که هر بارم که شارژ میشه اتفاقا ساعت‌های متمادی میتونه که قابل استفاده باشه، ضمن که در یک نمایشگری شارژ اون 12 توپی که تو هر مسابقه به کار گرفته میشه برای یکی از در واقع ناظرین قابل رویت هست که میدونید کدوم توپ چقدر دیگه شارژ داره، اگر مثلا شارژش کم میشه از جریان مسابقه میتونن خارجش کنن. و نکته جالب ترش اینجاست که مثل این ماشینایی دیدین که در واقع یه حالت اکو داره توی مدلای رانندگیش،
خب
اینکه مثلا موقعی که پشت چراغ قرمز ماشین خاموش میشه پدال گازی که فشار میدن دوباره روشن میشه. یه همچین فناوری تقریبا توی توپان به کار گرفته شده، زمانی که به ضربه نمیخوره و تو یک جا هست مثلا دست توپ جمع کنه یا اونجوری پاش قرار بده اونجا میره تو حالت خاموشی و اونجا توپ شارژش استفاده نمیشه و باتریشو نگه میداره در واقع تا زمانی که دوباره ازش استفاده بشه. بنابراین چیزی که برآورد کردن حدود 6 ساعت این توپا میتونن که به طور متمادی به کار گرفته بشن. فناوری از شرکت آدیداس توی این جام جهانی داره ازش استفاده میکنه که خیلی هم کمک داورا بوده و البته که از لحاظ آمار مثلا حرکت و چرخش توپ و مدت زمانی که بازی فعال بوده هم اینا همش آماری هستش که بعداً به کار آنالیزورها میاد و چیزی هستش که توی این جام جهانی ازش استفاده شده.
آقای علیپور الان داورا چیزی به سرشون وصله که دوربین روش سواره؟ من دیشب فکر میکنم یه صحنه ای داشتم میدیدم یه لحظه احساس کردم که این دوربین بالای سر داور باید باشه،
دوربین کنار چشمشون هست،
کنار رو صورتشونه دیگه
بله کنار صورتشون هست.
قبلا نبود اینطوری، نه
این شکلی دوربین نبود، توی جایی که کارت زرد و قرمز تو جیبشون در واقع جایی رو تعبیه کرده بودن، تو برخی از بازی ها دوربین اونجا بود و بیشتر هم به خاطر زیبایی کار هست، همین الان میگه اصطلاحش میگن دوربین بیوتی. و الان هم نحوه کارگیریش این هستش که در واقع از زاویه دید داور اون صحنه‌ای که داره اتفاق میفته رو برای بیننده تلویزیونی به نمایش بکشن.
یعنی اصلا دیگه چیزی تو مسابقه از دست هیچ کس در نمیره دیگه، یعنی
متاسفانه در رفت دیگه. چرا اتفاقا میگفتن که چرا با وجود این همه تکنولوژی همچنان بعضی از صحنه ها بهش در واقع مورد شک و تردید قرار میگیره، چرا بعضی از صحنه ها همشون دیده میشه. اتفاقا همین موضوع رو در موردش نقد داشتن که با وجود این همه تکنولوژی نمیدونم خط آفساید و خط دروازه و دوربینایی که به کار گرفته شده و تکنولوژی اینتل و اینها بازم همچنان شاهد این هستیم که صحنه‌ای مشکوکی هست که هیچ کس در موردش صحبت نمی‌کنه و کمیته داوران فیفا یک صحنه بود که اتفاقا تو هفته اول مسابقات اتفاق افتاد، یک پنالتی اعلام شده به ضرر تیمی که اومدن گفتن که آقا این پنالتی رو به ضرر تیم قطر بود، خاطرم است به ضرر تیم قطر اعلام شده بود اون پنالتی که اومدن حتی تماشاگران گفتن که چرا این صحنه رو که وقتی بردن به کمک داور ویدیویی ازش استفاده کردن چرا برای مردم نشون ندادن و تمام داوران تقریبا همه داوران اعتراض نظر داشتن در مورد موضوعی که اون صحنه پنالتی قبلش خطا صورت گرفته بوده چرا اون صحنه نشون ندادن. میخوام بگم که با وجود همه این تکنولوژی ها اتفاقا باز هم گاهی پیش میاد که خطاهای خیلی خیلی فاحش رخ میده و در واقع در موردش هم توضیح داده نمیشه که این هم هزینه کرد، این هم فوتبال محدود کردید به این همه تکنولوژی که خیلی هم باش مخالفن، ولی همچنان شاهد اشتباهات فاحش هستید که قبل از اینکه مسابقات هم آغاز بشه این نحوه این تجهیزات داوران رو اومده بودن ازشون نمایی کرده بودن خود سایت فیفا و برخی اومده بودن گفته بودن که یه چیزی شبیه ترمیناتور بوده چون دهه 90 میلادی ما میدیدیم تقام دهه 90 میلادی میشه 35 36 سال پیش همچین خیلی هم زیاد من دوست دارم اولش میگم آخرش میشه میدونم شما نبودین ولی اومده بودن اون چهره داور رو که این دوربین این کنار صورتش بود این طرفش میکروفون و بالا سرش به قول شما تجهیزاتون گفتن شده ترمیناتور دیگه داور نیستش یه ذره قیافش هم ترسناکه ولی به هر شکل میخوان که تا جایی ممکن هدف این هست که تا جایی ممکن اون اشتباهات رو حداقل برسونن.
آره جلوشو
بگیرن. ولی یکی از زیباترین صحنه های جام جهانی اون صحنه هستش که مارادونا با دستش رو گذاشت تو گوش.
اتفاقا امروز من یه مطلب خوندم همین الان میخواستم مطرح کنم گفتم الان خانم نیکانیک به من میگه بعد بریم صدر شدیر شده.
خواهش میکنم.
میدونین کدوم میگفتن که گل معروف به دست خدا با دستش رفته بود. زده بود تو دروازه بعد کسی متوجه نشده بود
نه دیگه اون زمان متوجه نشد همین گل
بعدن کی فهمیدن
از طریق تصاویر تلویزیونی
مثلا چند سال بعد
باز نه مثلا چند وقت بعدش فهمیدن دیگه به سوال نرسید
ولی باطل نشد دیگه کنسل
نشد تو جریان از 90 تا دی ای جی اون تمومه
همونه دیگه
جریان مسابقه هر اتفاقی بیفته بعدش دیگه تموم شده و همون گل چون اون موقع نمیدونم اینو خیلی کوتاه بگم چون آرژانتین انگلیس با همدیگه مشکل داشتن این دست خدا بوده که اینو زده و انگلیس حذف کرده.
باشه خیلی ممنونم خدا نگهدار شما ممنون خداحافظ. میریم صدای شهر رو برمیگردیم.
صدای شهر
راننده گرامی، لاستیک وسیله نقلیه در ایمنی شما اهمیت زیادی دارد. اگر لاستیک اتومبیلتان فرسوده است، بهتر است آن را عوض کنید. زیرا رانندگی با لاستیک فرسوده یعنی به استقبال خطر رفتن. همینطور عدم رعایت فشار استاندارد باد لاستیکا موجب افزایش مصرف سوخت و کاهش عمر لاستیک می شود. دوستانی که بخش‌های قبل در کنار صدای شهر رادیو تهران بودن میدونن موضوع امروز ما اینه که اگه هر راننده فقط 10% مسئولانه تر رانندگی بکنه شهر چه تغییری پیدا میکنه و ازتون خواستیم با 88-82-301 در این خصوص تماس بگیرید. بریم با هم بشنویم گزارش همکار گزارشگرم رو.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-301 استدیو صدای شهر.
آقا سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
وقت شما.
چند سال راننده ای؟
فکرم 10-12 سال.
خب از با تجربه ای. آقا اگه هر راننده ای فقط 10% مسئولانه در سطح شهر رانندگی بکنه چه اتفاقی تو شهر میفته؟ اصلا راننده قانونمندی هستید؟
آره اون که 100% راننده قانونمندی هستم، بعد اینکه من تا حد توانم که همیشه رعایت میکنم دیگه، مگر اینکه خیلی 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 مجبور باشم یه پارک دوبلی بذارم.
چی رعایت